بسم الله الرحمن الرحیم. از ذریعه الى مکارم شریعه، صفحه 41، سطر اول. الباب العاشر، فی الفرق بین مکارم شریعه و بین العباده و امارت الارض. گفتیم که انسان به سه هدف خلق شده، به سه غرض خلق شده. اینو در باب هشتم گفتیم. یکی این که زمین رو آباد کنه، دوم این که عبادت کنه، سوم این که به خلافت اللهی برسه. بعد در باب نهم، از بین این سه امر خلافت اللهی رو توضیح دادیم. گفتیم یعنی مکارم شریعت رو کسب کنه، در چنین حالتی به خلافت اللهی میرسه. حالا میخوام فرق بین این سه غرض رو ذکر کنیم. فرق بین مکارم شریعت که وسیله خلافت اللهیه و عبادت و آباد کردن زمین، این سه تا رو میخوام با هم فرقشون رو بیان کنم. ابتدا درباره مکارم شریعت بحث میکنه، بعد در عبادت، بعد هم در آباد کردن زمین. اما درباره مکارم شریعت بیان میکنه که مبدأش چیست و منتهاش چیست، از کجا باید شروع کنیم و به کجا میرسیم. میفهمد شروعش با چهار چیزه. یکی تعلم، یکی به کار گرفتن عفت، سوم به کار گرفتن صبر، و چهارم داشتن عدالت. این چهارتا باعث میشن که نفس ما طاهر بشه. بعد تعلم رو ما ادامه میدیم. چهار چیز شد دیگه، تعلم، عفت و صبر و عدالت. تعلم رو ادامه میدیم تا به نهایتش برسیم. در نهایت تعلم میشیم حکیم، پس حکمت میشه نهایت تعلم. اون وقتی که ما شروع میکنیم به تعلم، شروع میکنیم به تحصیل طهارت نفس. وقتی به نهایت میرسیم، طهارت نفس به دست آمده و نفس ما طاهر شده. اولین چیزی که باعث طهارت نفس حکمته، که از تعلم شروع کردیم به حکمت رسیدیم و ختم کردیم. حکمت یعنی علم به خداوند، علم به اوصاف خداوند و علم به افعال خداوند. در جهان خلقت غیر از این سه چیزی نیست. چیزی غیر از خدا و صفات خدا و افعال خدا رو نداریم. حالا اگه اینا رو بشناسیم میشیم حکیم. این طهارت نفس هست از طریق نظر. دو تا طهارت هم برای نفس هست که مکمل این طریق نظر هست، و اونها طهارت هست از طریق عمل. یکی طهارت قوه شهوانی است که اسمش رو عفت میذاریم. یکی طهارت قوه غضبی است که اسمش صبر میذاریم. عفت یعنی پاکدامنی. پاکدامنی نه تنها از امور جنسی، بلکه از کل آنچه که مشتهیات دنیایی به حساب میاد. انسان نسبت به همین رو باید عفیف باشه، نه فقط در مسائل جنسی عفیف باشه که اونم لازمه، ولی منحصره به اون نیست. در مسائل مالی، در امور دیگری که بالاخره توش اشتها و خواستن مطرحه، در همه اینها باید عفیف باشیم، یعنی متعادل باشیم. نه تفرید کنیم در خواستنمون که همه چی رو بخواهیم، نه افراد کنیم که از همه چی صرف نظر کنیم و به همه چی بی‌اعتنا باشیم، بلکه اونچه که شریعت برای ما گفته، اونچه که خدا بر ما حلال قرار داده مورد استفاده قرار بدیم، اون هم در حدی که باز ما رو وابسته به دنیا یا مشتهیت دنیا نکنه. این میشه عفت. از اینجا شروع میکنیم، نهایتش میشه جود. عفت یعنی اشتهاء متعادل داشتن. جود یعنی خواسته های خیشتن رو به دیگران افاضه کردن. خب ابتدا ما با بریدن اشتها از امور دنیایی شروع میکنیم و در انتها بعد از اینکه علاقه من بریده شد شروع میکنیم به جود، یعنی مشتهیات خودمون رو، اونایی که حرام هیچ رها میکنیم، اونایی که حلاله در اختیار دیگران میذاریم. این دوتا. سومی گفتیم صبره.
بله. ایثار داره. ایثار میشه.
نه، ایثار اینه که حتی خودمون رو هم ندیده بگیریم، هر چی داریم به دیگران بدیم. اون اینجا رو نمیفهمد به این حد برسه. حالا برسه اشکالی نداره. ولی همین اندازه که به جود منتهی بشه کافیه. حالا کسی از جودم که خواست تجاوز کنه بره سراغ ایثار، اگر افراط به حساب نیاد خوبه. گاهی افراط میشه، از خودش میذاره، از زن بچهش میزنه، این خودش رو زن بچه رو شاید نابود کنه یا ناقص کنه تا یه چیزی به دیگران بره. این جزء افراطه، این پذیرفته نیست. بله، ایثار معتدل خوبه.
جود یعنی که اونچه که زائد داره به دیگران بده.
جود اونی که زائد داره به دیگران بده. حالا مقداری هم از مایحتاج خودش که باعث تضررش نشه اونم به دیگران بده، اونم خوبه. شاید ایثار مثلا درجه معتدل ایثار اسمشو بذاریم، ولی افراط نباشه. افراط باشه این اصلا از اون حالت عفت و اینها در میاد، چون عفت یعنی تعادل در خواسته ها. سوم صبره. صبر یعنی تأدیب قوه غضبیه. انسان در مقابل ناکامی ها اگر پریشان بشه، اقدامات تند انجام بده، معلوم میشه گرفتار غضبیه. ولی اگر صبر کنه، این معلوم میشه در غضب به تعادل رسیده. یک انسان متعادل شده که غضبش رو تعدیب کرده، میتونه در مقابل ناکامی ها صبر کنه. نه در مقابل ظلم صبر کنه، در مقابل ناکامی ها. در مقابل ظلم کسی حق نداره صبر کنه، چون ظالم رو جری میکنه و ظالم وقتی جری بشه جامعه رو خراب میکنه. انسان نباید در مقابل ظلم تحمل کنه، ولی در مقابل ناکامی ها چرا تحمل جا داره؟ چون این باعث میشه که قوه غضبی ما متعادل بشه، چون در مقابل هر نارسایی قوه غضب تحریک میشه. اگه من بتونم متعادلش کنم، به جای پریشان شدن، به جای ملتهب شدن صبر میکنه. و این صبر نتیجهش میشه حلم. پس ابتدا با صبر شروع میشه، آخرش با حلم تمام میشه. فرق بین صبر و حلم هم روشنه. من در ابتدا وقتی غضبم فوران میکنه تحمل میکنم، فشار بر نفسم وارد میشه، چون بالاخره یه قوا داره سرکوب میشه، فشار بر نفسم وارد میشه، اینو بهش میگن صبر. و تلخ هم هست، گفتن صبر تلخه، ولی نهایتش حلمه، که حلم شیرینه. یعنی غضب در اونجا که نباید تحریک بشه، اصلا تحریک نمیشه که بخواد آزاردهنده باشه. حلم آرامش به ما میده. پس با صبر شروع میکنیم، با حلم تمام میکنیم. اینم کمال قوه غضبی است. پس سه تا قوه فعلا به کار گرفتیم برای اینکه به نفس طهارت بدیم. یکی این که در باب نظر شروع کردیم به تعلم و نتیجهش تحصیل حکمت بود، یعنی علم به اون چه که در جهان هست، خداوند و صفاتش و افعالش. قوه شعبانیمون رو خواستیم تدیب کنیم، با عفت شروع کردیم که شاید عفت تحمل سختی هم توش بود، نه شاید، حتما همینطوره هست، یعنی سعی کردیم دامنون پاش نگه داریم، ولی خب با تحمیل، ابتدا تحمیل بود ولی آخرش جود بود، حالت جود پیدا کردیم به طوری که دیگه دلبستگی و عشق نداشتیم، خیلی راحت میتونستیم از آنچه که مطلوبمون هست بگذاریم و به دیگران افاضه کنیم. در قدم سوم غضب رو متعادل کردیم، ابتدا با صبر که نوعی تحمیل توش بود، ولی آخر سر با حلم که با آرامش انجام شد. بعد چهارمین مطلبی رو که بیان میکنن عدالته. عدالت در نظر این گروه با عدالت در نظر فقیه فرق میکنه. فقیه میگه عدالت اینه که از گناهان کبیره چشم پوشی و اصرار بر صغیره هم نداشته باشی. ولی عدالتی که علمای اخلاق میگند، همچنین علمای عرفان میگند، عدالت اینه که سه تا قوه‌ای رو که عرض کردیم در حال تعادل و عدالت نگه داریم، نه افراد در اونها راه بریم نه تفرید، یکی قوه نظر، یکی قوه شعبانی، یکی قوه غضب. پس این عدالت که چهارمیه جامع اون سه تا قبله. خب با عدالت شروع میکنیم، یعنی متعادل کردن این سه قوه، با این متعادل کردن شروع میکنیم، نتیجهش افضال میشه، نتیجهش احسان میشه. افضال و احسان یعنی جوانمردی داشتن، بخشندگی داشتن. خب هم جوانمردی در علم که مستلزم تعلیم به دیگرانه، هم جوانمردی در شهوت و هم جوانمردی در غضب. جوانمردی در شهوت بخشیدن مطلوب های خویشتنه، جوانمردی در غضب از کوره در نرفتن و با آرامش برخورد کردنه. یعنی میرسیم به این درجه که در هر سه قوه‌مون حالت عدالت پیدا میکنیم، متعادل میشیم، نتیجه متعادل شدن افضال و احسانه. خب کسی که به این درجه میرسه که به لحاظ نظر حکیم میشه، به لحاظ شهوت جواد میشه، به لحاظ غضب حلیم میشه و با داشتن اینها عدالت پیدا میکنه، یعنی حالت احسان و افضال براش پدید میاد، این چنین شخصی صاحب مکارم اخلاق شده و لیاقت پیدا کرده برای خلافت اللهی. این میشه خلیفت الله بودن، یعنی مکرمت داشتن. خلیفت الله بودن یعنی مکرمت داشتن، کرامت داشتن. اون وقت آیه قرآن این نه اکرمکم عند الله اتقاکم میاد، میگه خب حالا که شما کرامت دارید، اونی کرامتش بیشتره که تقواش بیشتر باشه، تقوای در علم، تقوای در شهوت، تقوای در قصد، و به عبارت دیگر برخورداری از عدالت. این میشه تقوا. وقت اکرمکم عند الله اتقاکم، این بحثی است که ایشون درباره مکرمت میکنه، درباره مکارم شریعت میکنه، و به عبارت دیگر درباره خلافت اللهی بحثی، این بحثی که درباره خلافت اللهیه. بعد وارد بحث در عبادت میشه، فرقش با مکرمت معلوم میشه، و بعد وارد بحث در امانت عرض میشه. یکی از شاهکارها و هنرهای مهمی که مصنف در این کتاب عمل کرده و وجود داده همین فرق بین این اموره، که با ظرافت فرق بین محسنات اخلاقی و مقبهات اخلاقی رو میگه. اخلاق حسن اخلاق بیه مثلا جود و احسان فرقشون چیه؟ خب الان معلوم شد جود و احسان فرقشون چیه؟ مثلا حلم با صبر چه فرقی داره؟ خب پیدا صبر مال ابتدای راه، حلم مال انتهای راه. این بیاناتی که ایشون در این کتاب میکنه یکی از مفیدترین چیزهایی که عاید خواننده یا شنونده میکنه همینه، و به همین جهت این کتاب بسیار مهم و جز نوادر کتبه. خیلی چیزا در این کتاب روشنه که در جای دیگه روشن نیست. با آیات قرآن هم همه رو همراه کرده، با روایات همه رو آورده، یه اطمینانی برای خواننده به وجود آورده که مطالبش رو با آرامش به خواننده القا میکنه. تقریبا کمتر تو مطالبشون شک حاصل میشه، بلذا کتاب بسیار کتاب ارزشیه. خب ما الان مشروعات انسان، کرامت انسان رو بیان کردیم، بعدم میرسیم به عبادت. فرق بین عبادت و مشروعات رو گفتیم، خود عبادت هم روشن میشه. نه تنها فرقشون روشن میشه، خود عبادت هم معلوم میشه چیه. و عبادت رو تقسیم میکنیم به واجب و مستحب که انشاءالله بحثش میاد. من این قسمت رو که از خارج گفتم تکرارش بکنم. صفحه 41 این سطر اول، الباب الاشر فی الفرق بین مکارم شریعت که نتیجهش خلیفت الله شدنه، و بین عبادت و آباد کردن زمین، که اینا سه تا هدف بودن، سه تا غرض بودن برای خلقت انسان. اما مکارم شریعت فمبدعها طهارت النفس، خط بعدم داره و نهایتها، هم مبدع این مکارم شریعت رو میگه هم نهایتشون، از کجا شروع کنیم و به کجا ختم کنیم. فمبدعها طهارت النفس، مبدع این مکارم اینه که نفسون رو طاهر کنیم. از چه طریق طاهر کنیم؟ از این چهار تا طریق که هر چهار تا باید باشند، نه هر کدوم تنها کافیه، هر چهار تا باید باشه. یکی تنها کافی نیست، سه تاش هم کافی نیست، هر چهار تاش باید وجود داشته باشه. طهارت مطهر کنیم نفسمون رو به تعلم، به لحاظ نظر، و با به کار گرفتن عفت و صبر به لحاظ عمل، و عدالت. عدالت رو ایشون هم جزء قسمت های عملی گرفته، ولی در کتاب دیگر عدالت رو به همه سه قوه مربوط کرده، هم قوه نظر، هم قوه عمل شهوانی، هم قوه عمل غضبی. و شاید ایشون هم همون میخواد بگه، مشخص نکرده، ولی احتمال داره که مرادش از عدالت جمع بین این ستا باشه. دیگران هم عدالت رو جمع بین این ستا گرفتن. و نهایتها، این عطف بر اون مبدع هاست، مکارم شریعت مبدعشون رو گفتیم، نهایتش اینه که میگیم از تخصص به حکمه. ببینید نتیجه ادامه دادن اون اولین امری که در مبدع ها ذکر شد، یعنی تعلم، نتیجه ادامه دادنش اولین امریست که در نهایت ها ذکر میشه، یعنی تخصص به حکمه. اون چهارتا که در بعد کار باید انجام بشه، نهایت اون چهارتا رو در این نهایت ها به ترتیب بیان میکنه و ذکر میکنه. اونجا گفت تعلم نهایتش حکمت میگیره، اونجا گفت عفت نهایتش جود قرار میده، اونجا گفت صبر اینجا نهایت رو حلم قرار میده، بعد آخر سر گفت عدالت اینجا نهایت رو احسان قرار میده. که چهار چیز با هم جمع میشن، میشن مبدع طهارت نفس یا مبدع مکارم. همین چهارتا وقتی به نهایت رسیدن میشن خود مکارم شریعت. سلام علیکم. و نهایتها از تخصص، متخصص شدن به حکمت، جود، حلم، احسان. احسان یعنی افضال، یعنی جوانمردی، یعنی بخشندگی برای دیگه، نسبت به دیگران. یعنی در هر سه امری که انسان کامل شده دیگران رو کامل بکنه و به کمال خودش تنها اکتفا نکنه. این میشه احسان، این میشه افضال. اول تعلمه، بعدن تعلیمه. اول استکماله، بعدن تکمیله. این اول طلب میکنه کمال خودش رو، بعد که کامل شد دیگران رو تکمیل میکنه. این میشه احسان، این میشه افضال. در هر سه بودها، هم در بود نظر، هم در شهوت، هم در حسد.
این
چهارتا انتهای،
اون چهارتا
ابتدایی شدن، درست؟ بله، این چهارتایی که الان ذکر کردیم به ترتیب انتها شدن بر اون چهارتایی که مبدا قرارشون دادیم. حالا این ترتیب چهارتای نهایی با چهارتای ابتدایی رو خود ایشون داره توضیح میده. فبه تعلم که مبدع بود در باب نظر، یا توسل الهشمه که نهایت در باب نظر، یعنی اگر ما تعلم رو شروع کنیم آخر سر حکیم خواهیم شد. و به استعمال الافه یا توسل الهجود، به ترتیب داره ذکر میکنه. اگر افت رو که در مبدع مطرح بود به کار میگیریم، واصل به جود میشیم که نهایت بود. یعنی اول تعلم بود، بعد تعلیم در این باب نظر، در باب شهوت هم اول عفت بود بعد جود. عفت یعنی دل بریدن از مشتهیات، جود یعنی در اختیار دیگر قرار دادن مشتهیات. یعنی اول دل می بریم، بعد افاضه می کنیم به دیگر. الان دقت بکنید در تمام این چهارتا ابتدا خودمون رو کامل میکنیم، در انتها دیگران رو شروع میکنیم به کامل کردن.
حکمت رو شما
استاد،
شما حکمت نظری
لازم کردید. بله،
حکمت
نظری لازم کردید. چون بس در نظره، بس در نظره. تعلم مربوط به باب نظره.
مکارم شریعت مال بعضش بس عمله.
عمل همون استعمال عفت و صبره، اونو بردیم تو باب عمل. این تعلم رو گذاشتیم مخصوص باب نظر. لذا حکمت هم که نتیجه تعلمه، عبارت گرفتیم که از حکمت نظری نه
حکمت. تعلم رو بگیریم حکمت نظری، این حکمتی که انتها رو بگیریم حکمت عملی.
چه کنیم؟
انتهای حکمت نظری تعلم رو حکمت نظری لازم کنیم سنم. و حکمت رو به حکمت عملی بزنیم.
خیلی که نمیشه.
چرا؟
شما از نظر شروع میکنید، عمل درست میکنید.
نفس نهایت رو باز کنید. نهایت یعنی چی؟
یعنی از تعلم شروع کنید، از تعلم شروع کنید، نهایتش میشه عمل؟
حکمت عملی.
یا نهایت میشه آل علم؟ شما رو این تعلم میکنید، نهایتش میشه علم یا میشه عمل؟ یعنی باید مناسبت
کشید. باید بگم که دارم بالاخره این علمی که ما یاد میگیریم وقتی که تبدیل به حکمت نظری بشه، بالاخره نیاز به عمل هم هست.
بله، اون چه مطلب دیگه است. ما هم داریم هر ستا رو با هم میاریم، علم تنها رو اکتفا نمی کنیم، ولی از تعلم نتیجهی که میگیریم حکمت عملی نظریه، نه حکمت عملی. چون تعلم مسیر علمه، بعد این باعث میشه که ما عمل هم بکنیم، درست، ولی نتیجه علم علمه. اخ شما از این علم میتونید عمل رو هم استفاده کنید، ولی نتیجه علم عمل نیست. نتیجه علم علمه. یعنی وقتی شما تعلم میکنید علم میآموزید و صاحب علم میشید، صاحب حکمت نظری میشید، نه صاحب حکمت عملی. بله، حکمت عملی به اینه که شما از اون علمتون استفاده کنید، قوای عملیتون تشکیل کنید، اون وقت میرسید به حکمت عملی. حکمت عملی در استعمال العفت و صبره. حکمت عملی نه هر چیزی به جای خودش، اون میاد تو بحث عمل و مربوط میشه در ما، مربوط میشه به شهوت و حسد. این دوتا را اصلا جدا کنید، ولی همه با هم انده، یعنی هر سه دوتا با هم دارن انجام میشن. منتها اون باب نظر با تعلم شروع میکنه، به عالم شدن ختم میکنه. در باب عمل از عمل پایین شروع میکنه که با تحمیل همراهه، به عملی میرسد که دیگه با تحمیل همراه نیست، با آسانی از او صادر میشه. ابتدا به سختی صبر میکنه، ولی آخر سر حلم براش به دست میاد که دیگه صبر که تو حلم سختی توش نیست. ابتدا با عفت و پاکدامنی، پرهیز از خیلی چیزها و چشم پوشی از خیلی اموری که مطلوبش شروع میکنه، آخر سر جود برش به وجود میاد، یعنی میتونه خیلی به راحتی آنچه رو که مطلوبش در خیلی دیگران بذاره. چرا؟ چون دل بریده. اول دل بریدن تحمیلی است، بعد دل بریدن با اشتیاق. اینا همه ملاحظه کنید، اونی که ابتداست نتیجهش هم از سنخ خودشه. نمیتونید بگید ابتدا تعلم که مربوط به نظر، انتها حکمت عملی که مربوط به عمله. این ابتدا و انتها هر دو از یه سنخ هست. انتها اون سنخی که در ابتدا شروع میکنید در انتها کاملش میکنید. پس مراد از حکمت اینجا حکمت نظریه، نه حکمت عملی. حکمت عملی تو اون جود و علم و احسن پیدا کنید.
این بجه تصمیح حکمت به اینکه علم مستحکمه، چرا به حکمت گفتن علم رو اینجا؟
حکمت
محکم به مستحکم متقن،
حالا یا به عنوان مستحکم بودنشه یا شاید مثلا حکمت مشترک لفظی باشه، این باید بلاغت مراجعه کنه.
ظاهرا باید اینجور باشه که وقتی تعلم انجام گرفت این به مرور این معلومات راسخ میشن، محکم میشن.
شاید همین باشه، ولی عرض میکنم شاید اصلا ماده استحکام باشه، یعنی اون معنی محکم بودن، راسخ شدن اینها رو بده. ممکنه هست که معناش مشترک لفظی باشه و به استعمال لفته یو توسل غیجود و به استعمال صبر یاد رک و شجاعه و نهر. اگر کسی صبر رو به کار بگیره، اگرچه در ابتدا تحمیله، ولی در انتها به شجاعت میرسه، در مقابل ناروایی ها، ناکامی ها صبر میکنه و شجاع میشه و حلم هم که روشن شد.
شجاعت چرا؟
بله؟
شجاعت چرا ایجاد میشه؟
شجاعت معناش اینه که ترسی در کار نیست و اون تهور هم در کار نیست، همیشه با درایت قوه غضب رو با عدالت و درایت قوه غضب رو اداره کرد. این میشه شجاعت.
یعنی صبر حاصل میشه؟
بله صبر حاصل میشه. یعنی اگر انسان در مقابل هر پیش آمدی خودش رو ببازه، هیچ وقت به شجاعت نمیرسه. در مقابل پیش آمدهایی که حوادث روزگار به وجود میارن یا ابناع بشر به وجود میاره صبر میکنه. این صبر واسه شجاعت میشه. تو جنگ ها حوادث طبیعی نیست، حوادثی است که ابناء بشر به وجود میاره، اونجا رو داره صبر میکنه. صبر رو که کنه شجاع میشه، خودشو نمیبازه. اگه ببازه شجاع نمیشه.
صبر تو جنگ بر مشخصه. صبر تو جنگ
صبر تو شجاع. من جنگو نمیگم، صبر به طور مطلق، چه در جنگ چه در حوادث طبیعی.
ارتباطش باز شجاعت خیلی
در حوادث طبیعی هم انسان شجاع میشه. یعنی فرض کنید در مقابل یه حادثه که صبر کنیم، کم کم برامون اون حوادث یه حادثه عادی میشه. شما میبینید یه حادثه اتفاق میفته، دیگران ممکنه فرار کنن و کوتاه بیان، اما شخص شجاع پیش میره.
بله اگه شجاعت داشته باشه. اینه که شما میخواید از صبر به شجاعت برسید.
بله.
یعنی هنوز شجاع نیست.
خب بله دیگه، صبر میکنه. یعنی اول تحمیل میکنه بر خودش، یواش یواش حالت عادی پیدا میکنه. حالت عادی که پیدا کنه میشه شجاعت. اول صبر رو بر خودش تحمیل میکنه. اون کسی هم که صبر میکنه یه نوع شجاعت داره نشون میده، اونطور نشون میده واقعا شجاعت نداره. یواش یواش این صبر که ادامه پیدا کرد، این شجاعت برش راسخ میشه. یعنی همونی که اول داشت نشونش میداد یه واقعیتی میشه. از اول شجاع نبود ولی خودش رو شجاع نشون میداد. صبر میکرد، این چیکار میکنه؟ خودش رو شجاع نشون میداد. بعد یواش یواش این صبر که ادامه پیدا کرد، این صبر داشت عادی میشه. وقتی عادی شد میشه شجاع.
این نسبت به هم میشه.
بله، نسبت به هر چیزی که صبر میکنه.
نسبت به
هم. اگر صبرش مطلق باشه، نسبت به همه چی شجاع میشه.
نمیشه مطلق باشه.
چرا؟
یعنی چی مطلق؟
این در هر
اتفاقی، هر اتفاقی بیفته نسبت به همون میتونه.
خب برای دیگه هر اتفاقی بیفته یا هر اتفاقی بخواد بیفته، این خودشو داره آماده میکنه. درسته در اتفاقهایی که میفته آماده میشه، در اتفاقهایی هم که میخواد بیفته خودشو آماده میکنه. چه غضب رو تدیر میکنه، غضب رو تربیت میکنه. یه جام که یه اتفاق که تا حالا نیفتده میفته، بازم میبینید خیلی راحت تحملش میکنه. چرا؟ چون خودشو در خیلی جا به صبر با داشته، عادت کرده به صبر، عادی شده صبر براش. خب در وقتی هم که یه اتفاقی که تا حالا نیفتده میفته، اون از همون حالتی که براش عادی شده استفاده میکنه، دیگه بازم خودشو نمیبازه. لزومی نداره حتما در یک اتفاق خاصی شجاع بشه. این در اتفاق خاص شجاع میشه، ولی این شجاعتش گسترش پیدا میکنه. در اتفاقاتی هم که نیفتاده شجاعی. لذا وقتی اتفاق جدیدی هم میفته، ممکنه ابتدا به خاطر نامرموز بودن این اتفاق یه ذره مثلا فرض کنید که ضعفی نشون بده، ولی بعدش دیگه عادی میشه، یعنی ضعفش خیلی زود برطرف میشه. احتمال هم داره از اول هم ضعف نشون نده، اگه شجاعتش قوی بشه از اول هم ضعف نشون نمیده. و به استعمال العدل یا صحیح الافضال، اون بالا گفت احسان، حالا میگه افضال، هر دوش هم یکیه. اگر کسی عدالت رو به کار ببره، افضالش تصحیح میشه و تثبیت میشه، حالت افضال و احسان پیدا میکنه. یعنی آن چرا که خودش دارد به دیگران میده. تا حالا متعلم بود، حالا میشه معلم در همه باب ها، هم در باب نظر هم در باب عمل. افعال داره ولی پابرانی نوشته بیشتر نسخ افعال داره. نسخه ما که افضل داره یا صحیح الافعال، افعال هم نداره، یعنی کارهاش بالاخره تسلیم میشه، تثبیت میشه. از جمله کارها اون خیراتیست که به دیگران میرسونه، چه خیرات نظری چه خیرات عملی. دیگران رو تعلیم میده، دیگران رو اصلاح از نظر اخلاقی اصلاح میکنه، این هم همه داخل در افعال میشن.
یوسف
رو افضال اگر باشه، این یوسف رو چه معنی است؟ یوسف این تثبیت میکند، افضال در این انسان تثبیت میکنه. انسان به وسیله عدل که افضال در این تثبیت میشه،
تثبیت
برای دیگه راسخ میشه، تصحیح
در
تثبیت، تثبیت میشه، تصحیح میشه یعنی تثبیت میشه یعنی راسخ میشه. و من حسر لبو زالک، خب نتیجه میخواد بگیره. من حسر الله زاله کنی تمام اون چه گفتیم، فقط تدرع المکرمه، یعنی زره جوانمردی و بخشندگی رو به تن کرده.
تدرع
با چی؟
دالزار.
با دالزار تزرع خوب نیست، زرا نه، تدرع خوبه. در یا در یعنی زره، تدرع المکرمه یعنی زره جوانمردی، زره جب بخشندگی به تن کرده. تعبیر تعبیر قشنگیه. این
لباس مکرمه پوشیده،
لباس نه، لباس نه، زره،
زره.
یعنی دیگه روی این تن شده، اون حوادث درش اون چنان تأثیر نمیذاره. تدرع به معنی ذره به تن کردنه. وقتی انسان ذره به تن میکنه، محفوظ میمونه از حوادث، از آسیب ها محفوظ میمونه. یعنی مکرمت بر اون حالتی به مکرمت چنان در او واقع میشود که او رو در مقابل اموری که میخوان به ضررش تمام بشند مقابل میکنه. مثل انسانی که ذره تن کرده، در مقابل رویدادها و حوادث نگران نیست.
اشاره
است به این که دیگه به حد
دیگه وقتی که آدم دیگه خیالش
دارم
دیگه اصلا
یعنی
مقام کرامت
رسیده دارم، یعنی مقام کرامت رسیده به حدی رسیده که اشیا نمیتونن اون رو از کرامتش بلغزانن و بیرونش کنن. یعنی در این حد از کرامت
رسیده، این هم مقام تحلیه میشه دیگه، یه
برگشتی ندارم. حالا شما اسم شده مقام تحلیه، حبی نده. فقط تدر المکرمه، کدوم مکرمه؟ المکرمه تو معنیتو به قولی تعالی معنی یعنی مقصوده، مکرمتی که در قول خداوند قصد شده این اکرمکم عند الله اتقاکم.
مکرمت معنیت درسته؟
بله.
تدرع المکرمت.
بله تدرع المکرمت معنیت بله، اون مکرمت هست این معنیت هست مفعوله که تفاضل شما فقط با تقواست، تفاضل شما فقط با مکرمته، غرض از خلقت شما رسیدن به مکرمته و اگر به مکرمت رسیدید هر کدوم مکرمتی بیشتر داشته باشید ارزش بیشتر دارید. و صد و هچنین شخصی لخلافت الله تعالی، اگر کسی سلام، اگر کسی به این حد از مکرمت برسه صلاحیت داره لخلافت الله. از اول بحث از شدن دیگه، خلافت الله داشتن یعنی مکرمت شرعی داشتن، مکارمی که در شریعت مکارم به حساب آمده این رو در خود تثبیت کردن. و سارا من ربانیین، یعنی کسانی که منصوب به ربن، چون خلیفت الله میشه دیگه، وقتی خلیفت الله شد منصوب به رب میشه. و شهدا و صدیقین، همونه که خداوند در قرآن میفرماید و حسن اولئک رفیقا، این از شهدا میشه، از ربانیین میشه، از صدیقین میشه. صدیقین یعنی عملش عقیدش رو تصدیق میکنه، عملش عقیدش رو تصدیق میکنه.
تقوا این مطالبی که شو فرمود این همون تقواست، چون آیه داره اتقا کنه.
بله این تقواست،
تقوا رو بکار نبود، عدالت و فلان.
خب همین اینا تقواست دیگه، تقوای علمی و عملی. تقوای علمی تعلم و حکمته که مطابق واقعه، خلاف تقوای علمی جهل و نکبت. تقوای علمی به دست آوردن علم مطابق واقعی، اونم علم یقینی. خلاف عفت و صبرم که میشه بی‌تقوایی، خود عفت و صبر در مسئله عمل میشه تقوا. حالا خداوند تقوا فرموده، ایشون تفصیل داده، یعنی قوه نظری و هر دو قوه عملی رو که شهوت غضب به عدالت رسوندن و متقی کردن، به طوری که اینها از اون مسیری که برشون تعیین شده منحرف نشند. تا اینجا ایشون مکرمت رو توضیح داد، ولی عنوان باب این بود میخواییم فرق بین مکرمت و عبادت رو بیان کنیم. حالا وارد فرق بین مکرمت و عبادت میشه.
خلافت رو عام گرفتم؟
بله.
خلافت رو عام گرفتم؟
بله.
ولی ستا مقام که چیز کردم شاید تدریجی میاد دیگه، ربانی، شهدا و صدیقه، یا همشون یکیه؟ هر یکی یک مقام که بسید تدریجی میاد دیگه؟
نه هر سه مقام خدا بهش میده.
هر
سه یکی یکی نیست، ولی هر سه مقام بهش
داده. ساره آورده یعنی به تدریج
ساره من ربایین
سه مقام بهش میده خدا.
نه ساره یعنی انتقال پیدا میکنی به این درجه، میشه جز ربانی شهدا و صدیقین،
جز این سه گروه میشه. جز این سه گروه میشه.
بله. حالا اگه بخوام ربانیین یعنی کسانی که منصوب به رب هست، کارهاشون ربانی است و دانستنشون همینطور، که اینو در جای خودش گفتن که کارهای خدایی میکنه، کارهای خدایی میکنه، یعنی به اذن الله فرض کنید تصرف در جهان میکنه، در حالا به حد توانایی خودش، یکی تصرف بیشتر میکنه، یکی تصرف کمتر، یکی یه درخت خشک رو تازه میکنه، یکی مثلا یه باقی رو احیا میکنه، هرچی به اندازه توانه خودش. شهدا یعنی کسانی که حالا شهیدن، شاهدن و با شهود اون واقعیات جهان رو می نگرن. البته اگه بخوام تعبیرش ببریم، بله شهدا که همین شهدای معمولی هست، همین که باشون بیرون شهدا، ولی اگه بخوام معنای اصطلاحیش رو بگیریم، شهدا یعنی شاهدان، یعنی کسانی که واقعیت خارجی رو شهود میکنن.
رو بعد تصمیه شهدا به شهید هم همین زور، یعنی اینا شاهدن بر شما.
بله.
حالا یه معنیش
کوتاه نیست. حالا شهدا در اصطلاح به اون در اصطلاح این حال در اصطلاح یا در عرف به اونه گفته میشه که در راه خدا شهید شدن. حالا ولی نتیجه شهادتشون شهود اون امور خارجی است. ولی الان ما داریم شهاده به معنی صاحبان شهود میگیریم. ولی اون که شهید نشده. فقط همین اندازه که به مقام مکرمت رسیدند. چون به مقام مکرمت رسیدند حالت شهود پیدا شده.
صدیقین
هم کسانی که عملشون با علمشون مطابقه، تصدیق میکند عملشون علمشون، یعنی عالم با عمل هست. و الا اون کسانی که عالم هست و عمل نمی کنند، عملشون علمشون تصدیق نمی کنند. اینا صدیقین هست، کسانی هست که علمشون عملشون تصدیق میکنه. اینا که من دارم عرض میکنم معنی بعضی از معانی این جملات هست، بعضی از معانی این کلمات هست، نه همه معنا. اون صدر در بعضی نوشته هاش داره که اگر ما آیه قرآن رو تأویل میکنیم حق نداریم ظاهرش از بین ببریم، ظاهر رو هم باید حفظ کنیم، بعد معنای تأویلی رو هم چنان ظاهر بذاریم. نمیتونیم تأویل ببریم به طوری که ظاهر از بین بره. بله، این تعبیر نادرستی، تعبیری که به ما اجازه داده شده، البته ایشون معتقده، چون خیلی معتقدن که اصلا تعبیر رو اجازه بده نشده. اون کسانی که تعبیر رو مجاز میبینن اینطور تعبیر رو مجاز میبینن، تعبیری که ظاهر رو تفوید نکنه، اون چنین تعبیری. لذا این معنایی که من برای ربانی نشهدا و صدیقی گفتم با حفظ معنای ظاهریه، نخواستم معنای ظاهری رو انکار کنم، خواستم با حفظ اون معنای ظاهری این معنا رو هم اضافه کنیم. شاید کسی دیگه این معنی دیگه بتونه اضافه کنیم. و علم ان العباده اعم من المکرمه. ایشون فرق بین عبادت و مکرمت رو میخواد ذکر کنه که در ضمن این فرق هم خود عبادت روشن میشه، هم فرقش با مکرمت که در عنوان باب ادعا شده بیان روشن میشه. ظاهرن یه فرق میذاره، منتها این یه فرق رو چند جور بیان میکنه. میگه که عبادت اعم از مکرمت، هر مکرمتی عبادت هست ولی هر عبادتی مکرمت نیست. مثلا صله رحم مکرمت، ولی اینو عبادت حساب نمی کنی. بله اشتباه گفتم، مکرمت به عبادت هم هست، شغلشون هر مکرمتی عبادت باشه، عبادت عامه، شامل همه مکرمت ها میشه، شامل یه چیزای دیگه میشه که اونها مکرمت نیستند، پس عبادت میشه اهم. عبادت های واجب رو ایشون میگه مکرمت نیستند، وظیفند. عبادت های مستحب رو مکرمت حساب میکنه.
این باعث کرامت نمیشن واجب؟
بله.
این نمازهای واجب مثلا باعث کرامت انسان نمیشه؟
نه، اینو قبول نداره. ایشون میگه که نمازهای واجب وظیفند، به طوری که اگر ترک بشند انسان از کرامت بیرون نمیاد، از عدالت بیرون میاد، میشه ظالم. اما اگر مستحبات ترک بشن، اگر مستحبات ترک بشن انسان ظالم نمیشه، الا از اون کرامت در میاد. بعد بیان میکنه که اول باید واجبات انجام بشن تا نوبت به نوافل برسه. چرا؟ چون نوافل زیاده بر شیء، شیء که اون واجبه اگه انجام نشه زیاده بر شیء، یعنی مستحب، یعنی اصلا تصور نمیشه. پس نمیتوانی زیاده بر شیء داشته باشیم مگر اینکه اول خودش رو داشته باشه. پس اول باید واجب وجود داشته باشه، واجبات وجود بگیرن تا ما بتونیم به مستحبات برسیم. در روز حشر فقهی هم همینه، اگر روز واجب به گردن انسان هست روز مستحب ازش پذیرفته نمیشه. ولی در بقیه عبادات به لحاظ پذیرفتن اینطور نیست. مثلا نماز واجب به گردن ما هست، نافله میخونیم، میگن نافلت قبوله، وظیفت بوده که نماز واجب رو قضا کنی، ولی حالا که نافله خوندی نافله باطل نیست. ایشون در اینجا میفهمد که تا واجب انجام نشه نوبت به نافله نمیرسه، چون میخواد مکرمت درست کنه. نافلهی مکرمت درست میکنه که بعد از تکمیل واجبات باشه. یه وقت بحث در قبول شدن نافله است، خب نافله قبول میشه حتی اگه واجب بگردن انسان باشه. یه وقت دست در اینه که این نافله میخواد ایجاد مکرمت کنه، ایشون میفهمد تا واجبات انجام نشند نافله ایجاد مکرمت نمی کنه. نافله در صورتی میتونه ایجاد مکرمت کنه که واجبات قبل از او انجام بشند. پس نافله رو خداوند ممکنه قبول کنه، ولی مکرمت به انسان داده نمیشه مگر اینکه انسان از واجب خالی بشه، بعدن بره سراغ نفل. اینا تقریبا فرقهای متعددی است که بین مکرمت و عبادتشون میذاره، ولی عرض کردم تمام این فرقها کنه او برمیگرده به همین فرق اول که عبادت اهم است، یعنی عبادت توسعش بیشتر از مکرمته. هر چی که مصداق مکرمت باشد مصداق عبادت هم هست، اما بعضی چیزها مصداق عبادت هستن مصداق مکرمت نیستن، مثل فرائض. فرائض و واجبات مصداق عبادت هستن ولی مصداق مکرمت نیستن.
ولی خلاف آیه است، خلاف آیه است. این اکرمکم عند الله اتقاکم، اتقاکم قطعا شامل فرائض میشه. این کسی که فرائض رو انجام بده یعنی جزء تقوا و فرائض هست، تو باعث مکرمت میشه. انجام فرائض و ترک محرمات میشه تقوا، اصل تقوا است و این باعث کرامت میشه. و ایشون میگه نه، فرائض دخالتی نداره، اختلاف با آیه دیگه.
ببینید الان با این توضیح که من اصلا جواب سوال شما داده شد. شما میفرمایید که اگر واجبات انجام نشند مکرمت حاصل نمیشه. آیه هم همین میفهمه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تقوا هم اختصاص به مستحبات که نداره، واجبات رو به طریق اولا شامل میشه. اصل فقال شما واجباته، بنابراین آیه میگوید که باید واجبات انجام بدی، بعد اون وقت اگر مستحبات رو گفتی میشه مکرمت. این فرمای شماست.
نه،
من
از نگرم مستحب از کردم تقوا عبارت است از انجام فرائض و ترک محرمات، این اصل تقواست و این باعث مکرمت میشه. ایشون اومد چیز رو فرائض رو خارج کرده از مکرمت،
نه
انجام فرائض،
ایشون فرائض رو، ایشون فرائض از مکرمت خارج نکرده، گفته فرائض مبنای مکرمت هست، به طوری که اگه فرائض آورده نشه مکرمت شروع نمیشه. نگفته
مکرمت را مستحبات میدونیشون.
بله، مکرمت را مستحبات
نیست.
نه، نمیگه اگه واجبات تاکیدی به مکارم میرسی، این میشه نمیگه.
نه، میگه لازم نیست.
نه، نمیگه لازم نیست.
برای خودتو فرمان.
نه، میگه اینا واجبات مبنان برای مستحبات، یعنی مستحبات در صورتی ما رو به مکرمت میرسونن که واجبات قبل از اون انجام بدیم.
ایشون آیه میگه واجبات هم که شما رو مکرمت میرسونن، ایشون میگه مستحبات هم که میرسونن، منتها چون لازم دارن واجبات رو، خب واجبات هم انجام بگیرن. خیلی واضحه فرقشون. آیه میگه واجبات رو باید انجام بدی که باعث مکرمت بشن، باعث تقوا بشن و مکرمت. ایشون میگه نه، واجبات دخالت هست نداره.
آیه اصلا بحث واجبات مستحبات نداره. آیه بحث واجبات مستحبات. ببینید، یعنی مصنف اینطور میگه، میگه فرائض مبنای مستحبات هست، به طوری که اگر این مبنا انجام نشه اون بنا هم ویرانه، فایده نداره.
درسته، یعنی مکرمت با فرائض نیست، با مستحبات. با مستحبات مکرمت انجام میشه.
بدون مبنا؟ بدون مبنا یا با مبنا؟
نه، حالا اون شرطش میشه.
چرا؟ این خیلی مهمه. شما میفهمید واجبات دخالتی در مکرمت ندارن، فقط مستحبات دخالت
دارن. به عنوان شرط،
شرط نیستن، مبنا هستن.
استحباب کار خودش انجام بده، یعنی باعث مکرمت بشه. اما در قرآن نه، آیه میگه خود واجب مکرمت هست، اصلا مستحب کار نداره، شما انجام نداره مستحب. این تفاوتشون از این جهته.
آیه میگه اکرمکم عند الله اتقاکم،
اتقاکم که باجم
یعنی همه تون تفاضلتون به تقواست، تفاضلتون و برتریتون به اینی که تقوای بیشتر داشته باشید. اصل تقوا با واجبات شروع میشه. اتقا بودن چی جوره؟
تقوای بیشتر، حفظ بیشتر.
چیه بیشتر؟ واجبات رو کسی انجام نده اصلا تقوا نداره. با تقوا با واجبات تقوا شروع میشه. اتقا بودن به چیست؟ اتقا بودن به اینی که علمه بر باشه.
نه، به اینکه تو دلش هم بعدش بیاد از محرمات و علاقه به واجبات
داشته. این میشه، این میشه جزء مستحبات یا واجبات؟ بله. تو دلش بعدش بیاد میشه جزء مستحبات یا واجبات؟ واجب همون نیست که شاید گفته واجبه.
نسبت محرم و واجب داریم فرض می‌کنیم، نه مستحبات در کنار واجب.
خب شما از کجای آیه واجب در میارید؟
اصلا معنای تقوا در قرآن همین، ترک همین فرمان، ترک محرمات انجام واجب.
این پایه تقواست.
بله، اصل تقوا،
اصل تقوا، زیربنای تقواست. وقت اتقا شدن یعنی چی؟ یعنی اگه بخواد متقی باشید باید محرمات رو ترک کنید، واجبات انجام بدید. اتقا یعنی چی؟ متقی بودن اینه. اتقا بودن
یعنی بیشتر مواظبت کنه، مثل صلات رو مثلا.
اصلا اگه بیشتر مواظبت، اگه بیشتر مواظبت، خب این سر وقت خوندن میشه مستحب. همین رو داریم میگیم دیگه. خوب گفتید. سر وقت بخونه میشه مستحب. با قرائت فلان بخونه میشه مستحب. اصل واجبات تقوا آورند. اتقا کننده چیست؟ اون اضافاته. این نکره بکنه این دلو اتقا کن. برداشت اینشون اینطوری.
ملاک رو مستحبات قرار داده. این مشکل.
شما یه جمله فرمید.
ملاک رو مستحبات قرار داده و این کار قرار میکنه. بعد ملاک رو واجبات انجام چیز میکرد. بعد گفت با مستحب بالاتر قادر. خوب بود. اشکال اینجاست.
ایشون میگه که در عبادات اگر عبادات واجب باشه ترکش کنیم از عدالت خارج نمیشیم. از عدالت اشتباه گفتم، از عدالت خارج میشیم، میشیم ظالم.
نه از مکرمه،
نه از تقوا خارج میشیم،
یا نه از تقوا. همین این خلاف قرآن دید. اکرمکم عند الله اتقاکم داره میگه نه، اگر واجب رو ترک کنی تقوا نخواهید داشت. ترک اینه. واجب تقوا رو از بین بره.
این که بدتره دیگه، میگه ظالمید اگه واجب رو ترک کنید، ظالمید، یعنی اصلا از تقوا بیشتر نزول کردید.
تصریح داره بین که از تقوا خارج نمیشید. رو فرمودید
چی گفت؟ اگه واجبات انجام ندید از تقوا خارج نمیشید. من این نگفتم اگه واجبات انجام ندید زیربنای تقوا از می رفته. به انسان نه از متقی بودن خارج میشه، از عادل بودن خارج میشه، میشه ظالم. از کسی که تقوا نداره بیشتر سقوط میکنه. اون که تقوا نداره مثلا فرض کنید رو کف زمین، این که عدالت نداره میره داخل زمین، یعنی بیشتر فرو میره، تو چاه بیشتر میره.
مقصود این باشه
بله که میگه اگر کسی عدالت، اگر کسی واجبات رو انجام نداد از عدالت بیرون رفته و به ظلم افتاده که بعد از عدالت تقوا شروع میشه. این رفته زیر عدالت، مقابل عدالت، کسی که واجب ترک کرده. پس اونی که واجب ترک میکنه از عدالت میفته، اون که مستحب ترک میکنه از تقوا میفته. پس ترک واجب مهمتر از ترک مستحبه. اون آدم رو ترک واجب نه تنها آدم از تقوا بیرون میره، از عدالت که زیربنای تقواست نیز بیرونش میره. پس ترک واجب اهمیتش، یعنی واجب اهمیتش بیشتره و ترکش محرمتره تا مستحب. ایشون میگه اگر واجب رو ترک کردی اصلا مستحب، مستحب نمیگه بیفایده است از نظر فقهی، اون مستحب هم به جای خودش ثواب داره، ولی زیاده دیگه نیست. شی باید انجام بشه تا زیاده بر اون تصور بشه. واجب میشه خودشه، مستحب میشه زیاده بر این شی. اگر واجب انجام ندیم مثلا شی در اختیار ما نیست تا نوبت به مستحب برسه که اضافه و واجبه.
مثلا صدقه دادن مستحبه، این چه واجبی رو لازم داره؟ صدقه مستحبه، خیلی مستحب و مستقل
نه. صدقه صدقه همش مستحب نیست. قسمتی از صدقه واجبه، مازاده برو مستحب. زکات خمس اینا واجبات، اینا صدقه است. صدقه های واجب رو باید انجام بدیم بعد بریم سراغ صدقه مستحب.
فرض کن همون حد نرسیده.
به چه
حد؟ به این نرسیده که خمس بده یا زکات بده که واجب بشه.
خب اون دیگه واجب نه، اونی که واجب نداره، اونی که واجب نداره که نداره دیگه.
خب هیچ، بس این مستحب هست بدون واجب.
خب جایی که واجبه داریم بحث میکنیم، اون جایی که واجبه داریم مستحب هم داریم، بعد که بعد با کدوم بپردازیم؟ بعد واجب بپردازیم بعدا با مستحب. اما کسی واجب به گردنش نیست، زکات نداره، خمس نداره، مستحب عمل میکنه، اون میشه اون دیگه واجبی نیست که بگیم زیر بنای این مستحبه. اون از اولش مستحب. اونجا که واجب و مستحب وجود دارن، ایشون میفهمد پرداختن به واجب لازم داره، چون اصله پرداختن مستحب فرعه. من عبارتی بخونم، عبارت هم ممکنه یه اختلافاتی ظاهری توشون باشه، ولی عرض کردم همشون یه فرق رو بین مشمل و عبادت بیان میکنن. و علم ان العباده اما من مشمل فإن کل مکرمتن عبادتون، صله رحم عبادته، صدقه مستحب دادن عبادته. اما لیست کل عبادت مکرمت، همه عبادت ها مکرمت نیست، نماز واجب مکرمت نیست، فوق مکرمته. وقتی میگیم مکرمت نیست، نه یعنی معنیش اینه که پایین تر از مکرمته، فوق مکرمته، مبنای مکرمته. شما فکر کردید ما میخوام بگیم پایین تر از مکرمته، اعتراض کردید. نه، ظاهرش نیست. میگه که عبادت مکرمت نیست، بلکه بالاتر از مکرمت.
باید
واسم
تفصیل میابرد؟
بله؟
شما فهمه
باید واسم
تفصیل
میابرد؟ حالا عبارتهای بعدی نشون میده. الان هیچی نگفته. ایشون گفته هر عبادتی مکرمت نیست. بعدن وقتی وارد بیان شد، میگه فرائض معلومه عبادت هست، ولی مکرمت نیست. خب فرائض بالاتر از نافله هست. پس عبادت بالاتر از مکرمت. مبنای مکرمت، یعنی اگه این عبادت نباشه مکرمت نیست. اون که مبنای مکرمته و نمیذاره مکرمت درست بشه، نبودش نمیذاره مکرمت درست بشه، معلوم شد مکرمت بالاتره.
آثار وجودی که تو مستوات هست تو فرمت نیست. آثار وجودی، کمالات وجودی که خداوند تو روایت میفرماید که وی تصمم و باید تنظر و چیه روایت داریم.
اونجا فرمت
دیگه تو فرمت مستحبات میگه کن تو سمع و بسره. این من خودم اصلا میام میشم سمع و بسرش.
خب
آثار وجودی که
آثار فصل آثار مستحب بیشتر میشه. بعد از انجام واجب تازه مستحب میخواد اثر بذاره. اگه انجام واجب نداشته باشید مستحب رو نمیگم قبولی میشه، اثرش رو نداره. پس باید انجام واجبات داشته باشید، اضافه هم بکنید. اگه اضافه کردید اثر بیشتر گیرید، بیشتر از اون توی واجبات بتونید.
مستحب اثر بیشتره فرمون؟ اصلا وجودی مستحب تو غروبات بیشتر داره برعکس واجبات.
که این مسئله اتفاقا اختلاف هم از
هست شد بوده به
نه مساله واجبات که قوی تر از مساله مستحب.
خب این روایت نگاه کنید، کلمات روایت نگاه کنید، یه جا میاد میگه بی تصمیم یا میگه کن تو سمپن. خدا میگه که تنظر به طبیعی تنظر میگه من میشم اصلا گوشش، من میشم چشمش،
به شرطی که واجبات انجام بده.
اون که حالا که
ببین اول باید واجبات انجام بده. خب وقتی کسی واجبات انجام داد، اگر دیگه به مستحبات نپرداخت، خب همون اندازه واجباتش میده. اگر مستحبات پرداخت، خب اضافه بر واجباتش میده. شما مقایسه کنید بین کسی که واجب ترک میکنه و مستحب ترک میکنه. مسلم اون که واجب ترک میکنه ضرر بیشتر میکنه.
ایشون میخواد بگه قرب نوافل رو که دارد، چون قرب فرائض رو هم دارد، چون با هم چون بله اگه خوب هم داشته باشه،
اگر قرب نوافل، اگه قرب فرائض رو داشته باشه، اضافه بر قرب فرائض قرب نوافل رو شده پیدا کنه. خب
ولی اصلا که خود قرب نوافل با قرب فرائض اینا مقابل هم اینا خودش بالاتر.
یعنی اگر
قرب فرائض رو دارم محل اضافه چی؟
بله، به شرطی که فرایض هم انجام بشه. اگه انجام نشه که اصلا نوافل بی فایده است.
اینکه ما اصلا تو بحث کردیم. انجام بشه یعنی قرب به فرایض رو داشته باشه. برسه به اون مقام.
بله دیگه.
اون مقامشو داره، حالا این مقام
زاده. بله انجام واجبات رو داره، به قرب فرایض رسیده. بعد شروع میکنه به نوافل، قرب نوافل هم اضافه میشه. و قرب نوافل وقتی اضافه میشه، قرب فرایض بیشتر میشه دیگه. از قرب فرایض بیشتر میشه. نه قرب نوافل تنها بدون فرائض و اصلا به قول و نوافل نمیرسد کسی فرائض شده کنه.
کسی اینو نگفت؟ کسی این اصلا از اون کرده؟
خب نمیگم شما میگید یا نه، کلامتون اینه که قرب نوافل بالاتر از قرب فرائض. عرض میکنم قرب نوافلی که قرب بعد از قرب فرائض باشه بالاتره، ولی قرب نوافل بدون قرب فرائض اصلا نمیشه. نمیگم شما دارید میگید، دارم توضیح میدم اینطوری باید باشه. و من الفرق بین هما، من تبیزی است، از جمله فرقی که بین هما یعنی بین مکرمت و عبادت هست اینه که لل عبادات فرائض و معلومه و حدودا مرسومه. عبادات واجبات معلوم دارن و یه اندازه های تعیین شده دارن که تارک این فرائض و تارک این حدود یسیر و ظالمن متعدی هن. در حالی که تارک مکارم متعدی نیست، ظالم نیست. کسی که تارک فرائض میشه ظالم، کسی که تارک نوافله که ظالم نیست. بله یه مکرمتی رو فوت کرد، از دست داده، و مکارم ها به خلاف ها، یعنی اینطور نیست که تارکش ظالم میشه، بعد تارکش متعدی یعنی متجاوز بشه، بلکه تارکش امتیازی رو دست داده. حالا ممکن امتیاز خیلی بالایی هم باشه، ولی بالاخره ظالم حساب نمیشه. ولن یستکمل الانسان مکارم الشرع ما لم یقم به وظایف العبادات. انسان نمیتونه مکارم شرعی رو کامل کنه اگر به وظایف عبادات، یعنی به عباداتی که وظیفند، اقدام نکرده باشه. عباداتی که وظیفند و واجبند باید انجام بشن. اگه کسی به این واجبات عمل نکرده باشه اصلا به مکارم شریعت نمیتونه مکارم شریعت تشکیل کنه، بلکه باید فرایض انجام بده بعد به وسیله نوافل مکارم رو تشکیل کنه. فتحر العبادات من باب العدالت، تحر یعنی طلب، طلب عبادت از باب عدالت، یعنی اگر عبادات رو طلب کرد میشه عادل، عبادت واجبه رو، اگر ترک کرد میشه ظالم. اما تحرر مکارم من باب الافضال به نفل، افضال در اینجا معنی زیادیه، نفل هم که پشتش آورده اونم معنی زیادیه. اما اگر مکارم رو بخواد طلب کند این یه چیز اضافه طلب شده. پس واجبات مبنا میشن، اگر انجام شدن مستحبات میتونن مکرمت باشن، اگر انجام نباشن مستحبات هم بیفایده است.
بعد من اون چیزی که شما فرمودید خلاف شو میگه، شما توی بحث عبادات گفتید که فوق مکرمت هم تا الان فکر کردیم که از به مقام اصلا بحث مکرمت نرسیده، شما گفتید که فوق مکرمت هم، ولی تو من الان
فوق مکرمته یعنی ارزش، یعنی ارزشش بیشتر از مکرمته. واجبات اگر نباشن مکارم پوششون نمیاد، پس واجبات باید باشن تا مکارم بیاد. مکارم ایشون میگه از طریق مستحبات میاد، از طریق مستحبات میاد، و اگر واجبات نباشه اون مستحبات اصلا ارزش نداره. پس واجبات فوق مکرمته چون تامین کننده مکرمته، اگه اونو نگه که مستحب نمیاد. خود ایشون بعدا میگه، چند لحظه سب کنید، خود میشه ایشون میگه اگر شی حاصل نباشن زیاده بر شی مسلم حاصل نیست. ایشون میگه نفل یعنی زیاده، نافله یعنی زیاده بر واجب. خب اگر شی رو شما نداشته باشید زیاده بر اون نداری، پس واجبات رو اول داشته باشید تا زیاده بر واجبات تصور باشید.
ایشون تصور بودن که آدم ایمادا ما میگیم کسی که تو مسیر عبادت هست صاحب مکرمت هست، زیر مکرمت هست، توی نوافل که میشه اکرم میشه، اکرم که آیه میفرماید اکرم کن مکرمت، تو همه مراتبی تو بحث از همون ابتدا که تو باب تکلیف قرار گرفته شروع که عبادت همه صاحب مکرمت هست، ولی مرتبه نوافل که رسیده میشه اکرم.
مشکل همینه، ایشون واجبات رو جز مکرمت نمیدونه، فرمای شما پایش میدونه اما جزء خود
مکرمت
نمیدونه، به خلاف آیه. این اشکال
ایشون واجبات رو محقق عدالت میدونه،
همون عدالت همون مکرمت،
چون مکرمت نمیدونه
و اون وقت میگه از عدالت چه برید بالاتر و مشروعیت میرسید. آیا
یعنی باعث مکرمت نمیشن به عبارت اخرى، یعنی واجبات به تنهایی باعث مکرمت نمیشن؟ این مفاهیمش
شما مکرمت رو چی میگی؟
هر چی که ایشون
ایشون مکرمت رو یه امری که اضافه بر عدالت گرفته. واجبات عدالت درست میکنه، تا نیان عدالت حاصل نمیشه، نه تا نیان مکرمت حاصل نمیشه، عدالت که پایه مکرمت حاصل نمیشه. بعد که واجبات تمام شدن اگر نوافل بیاد میشه مکرمت.
همین ظاهر آیه نمیشه، آیه داره.
شما مکرمت چی دارید میگیرید؟ شما مکرمت رو دارید جوری معلوم میکنید که واجبات و مستحبات همش همه رو بگیرید. شما مکرمت رو
میگیرید؟ ما نگرفتیم، آیه داره میگیرید. چون شما آیه رو آورده به عنوان استشهاد، میگیم که این همون کرامتی که در آیه هست ایشون ظاهرا بود مرادش باشد. اما در ظاهر اومد خلافش کرده، یعنی واجبات رو خارج کرده از مکرمت، بلکه آیه داخلش کرده. اینه
اگر مکرمت رو شما شامل واجبات هم بگیرید حرفتون درسته، ولی ایشون کار نمی‌کنه.
درسته،
همه آیه
خود شما
آیه داره اشاره رو مثلا تشکیک رو داره میرسونم. مکرمت رو همه داره اون یکی تو باب تکلیف قرار گرفت، خود شروع کرد عبادت. یعنی هر کس واجبات ترک من یه شروع شد، مکرمت
رو بیشتر
میشه.
بفرمای
شما مستحبات اضافه بشه
بیشتر. یعنی اگر ببینید اینو یه بار من جواب دادم، دوباره فراموش شده. ببینید اگر دو نفر باشن، یکی واجب انجام بده، یکی واجب ترک کنه، اصلا اون که واجب ترک میکنه در دایره مقایسه میاد که خدا بگه این نکرم کنه در لحظ خواهد؟
نه،
نمیاد. نمیاد دیگه. این دوتایی که واجباتشون انجام دادن، اونی که ادخاص اشان هست،
اونی که بیشتر انجام
خب داده اون... پس واجبات دخالت در کرامت ندارن، واجبات میان زمینه کرامت رو که عدالت فراهم میکنن. اگه کسی از این مرتبه بگذره کرامت
رو، هر کسی که واجبات رو انجام میده و محرمات ترک کنه، این اصل کرامت رو داره
از میکنه. شما کرامت رو معنای دیگه میگیرید.
آخه من معنی آیه رو دارم میگم،
معنی آیه رو ایشون معنی آیه رو اون معنی که شما میکنید قبول نداره. شما کرامت رو میگیرید یعنی کار خوب، کرامت یعنی کار خوب میگیرید. میگید واجب چه کار خوبیه پس پاک کرامت
داشت. نه مکرمت در عالی معنا مقام پیش خداست، یک مقامی است که منزلتی پیش خدا. اکرمکم عند الله، یک مقام و موقعیت جایگاه
میکنم. اگر کرامت رو شما به اون معنی که دارید میگیرید بگید، حق با شماست، تمام شد دیگه. اگر کرامت به اون معنی باشه که شما میگید، ایشون میگه تا عدالت حاصل نشه کرامت شروع نمیشه، باید عدالت باشه. بی عدالت که کسی مکرمت نمیدن که. آدمی که بی عدالت یعنی ظالمه، اصلا تصور میشه که مکرمت داشته باشه؟
مفهوم نداره.
خواهی دیگه من تصور نمیشه که مکرمت داشته باشه. بعد از این که به درجه عدالت رسیدی تازه مکرمت میخواد شروع بشه. اون که دیگه وظیفت بوده، قبلی که وظیفت بوده، اگه انجام ندی که ظالمی. وقتی صاحب مکرمت میشه که ظلم دیگه نداشته باشی، عادل باشی، و از این بابت شما میگه مکرمت. ایشون داره مکرمت اینطوره معنا میکنه. اونجور که شما معنا میکنید مکرمت رو معنی کار خوب میگیره. خب ولی کار خوب وقتی به مکرمت باشه، واجب که مکرمتش بالاتر از مستحب، چون خوبیش بالاتر و مسئلتش بیشتره. بله،
معنی خاصش میگه.
بله. و تحر المکارم من باب الافضال و نفل. خب این یه مقدمه بود که عبادت عدالت سازه و نافله مکارم سازه. حالا میگه ولا یقبل تنفل من احمل الفرض، تا فرائض انجام نشه نوافل فایده نداره. پس تا انسان به درجه عدالت نرسه مکرمت شروع نمیشه. لا یقبل تنفل من احمل الفرض، کسی که فرض و واجب رو اهمال میکنه، تنفلش این نافله هایی که انجام میده، زیادی هایی که انجام میده بیفایده است. ولا تفضل من ترک العدل، عبارت عوض میکنه، کسی که عدالت نداره فضیلت پیدا نمیکنه. باید اول ظلم رو بذاره کنار به درجه عدالت برسه، بعد از عدالت عبور کنه به درجه فضیلت برسه. ولا یصح تعاطی تفضل الا بعد العدل، صحیح نیست به دست آوردن تفضل، مگر اینکه عدل انسان به دست بیاره. اول اگه عادل نشد ظالم باشه اصلا وارد مرحله تفضل نمیشه. بعد از اینکه عدالت به دست آمد، از اون به بعد اگر بالا بره تفضل پیش میاد. فان العدل فعل ما یجب، عدل انجام واجبه، تفضل زیاده ی علام واجبه. ها چطوری میتونه شخص شیء رو انجام نداده زیاده شد دست به دست بیاره؟ هنوز واجب رو انجام نداده زیاده بر واجب چطوری به دست میاره؟ باید زیاده بعد از انجام خود شیء باشه تا گفته بشه زیاده. و کیفه یسته و تصور زیاده ی علام شیء در حالی که هوه یعنی خود شیء غیر حاصل فی ذاته، در حالی که شیء ذاتن حاصل نیست، چطوری زیاده بر شیء حاصل میشه؟ اینا دیگه روشن جز بدیهیاته. و لحظاقی به همین جهت که تفضل بعد از اصل شیء، زیاده بعد از خود شیء، به همین جهت گفته شده لا یستطیع الوصول من ضیع الاصول، کسی که پایه ها رو از بین برده به اون نمیتونه واصل بشه. این باید پایه ها رو بیاره، مبنا رو تمام کنه تا بنا رو این مبنا قرار بگیره و انسان واصل بشه. باید اول پایه‌هات درست بشه، بعد بنا بیاد که ما اگه رفتیم رو سقف بنا بشون واصل. کسی که اصول رو و پایه‌ها رو ضایع کرده هیچ وقت نمیتونه واصل بشه به اون نهایت. چرا؟ چون اصل رو گذاشته کنار، رفته سراغ فرق. خب این فرق پاش به جایی بند نیست که بتونه این شخص رو واصل کنه. فمن شغله الفرض عن الفضل، اگر کسی مشغول واجبات شد و واجبات او را از فضل و نوافل باز داشتن، یعنی زمانش رو گذاشت، زمانی که میتونست عمل کنه گذاشت رو واجبات و دیگه فرصتی برای انجام مستحبات بده نشد، فمعذور اون آدم معذوره. چرا؟ چون خودشو مشغول شده به کار بالاتر، به کار لازم، به اصل، و از فرض باز مونده. اشکالی نداره، معذوره. اما من شغله الفضل عن الفرض، رفته دنبال مستحبات، واجبات رها کرده. شب تو نزدیک های صبح سینه زده، صبح هم گرفته خوابیده نماز قضا کرده. من شغله الفضل عن الفضل فمغرور، این فریب خورده، فریب و مستحب رو خورده، فکر کرده این مستحبه جانشین واجب میشه، تازه یه چیزم بالاتر.
یه امام حسین شفاعت میکنه مشکل نیست؟
حتی خواب باشه که فرض نمیشه؟
البته اگه خواب باشه، بعد اگه خواب باشه فرض نمیشه. یعنی بالاخره مشغول مستحبه شده تا آفتاب زده، مشغول سینزنی شده تا آفتاب زده، نمازشون گشته بعد آفتاب خونده. بله
احمق
شده، این مغرور یعنی فریب خورده، فریب مستحبر خورده دیگه. وقد اشار تعالی بالعدل الال احکام و بالاحسان الال مکارم، خداوند در آیه هم عدل رو به کار برده هم احسان رو. عدل اشاره داره به احکام، یعنی باید پایه رو محکم کنه. احسان اشاره داره به مکارم، یعنی این میفهمد ان الله یامر بالعدل و الاحسان، به برداشتیشون. عدل یعنی این واجبات، احسان یعنی اضافه بر واجبات و مستحبات. و قوله قول خداوند یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. آیه سجده است، منتها سجده مستحبه، سجده واجب نیست. کسانی که ایمان آوردید رکوع کنید، سجده کنید. سجده رو تفسیر کردن به صلات. و عبدو رب بکن و فعلال خیر، هر نوع خیری هست. ایشون میگه خیر یعنی اضافه بر واجبات. اول واجبات گفت ارکه و از چه دو بود این واجبات، بعد و فعلال خیر مستحباته، یعنی اول واجبات تکمیل کن بعد برسان خیر. اونم لعلکم تفلحون، بازم با لعله میگه، یعنی اطمینان به عمل خود نداشته باش. بازم فضل خدا باید یارید کنه تا بعد از اینکه واجبات انجام دادی، مستحبات هم اضافه کردی، به یه جا برسی.
این علایه های در قرآن ظاهرن چیز قطعیت داره از طرف خدا.
لعله اگر مربوط به خدا باشه ولی این مربوط به کار منه. لعله کن کفلون این قطعیتش نیست. اونی که مربوط به خداست بله قطعیتش.
این کار انجام میده، عبادت و نماز و فعل خیر، بازم احتمال داره نشه.
بله این کارا رو انجام میده، ممکنه باز خداوند قبول نکنه، بالاخره یه جوش ایراد داشته باشه، بازم با تفضل الهی قبول میشه.
قبول بله همیشه با تفضل.
بله لعلکومی در مورد خدا به کار بره قطعیه، در مورد کار ما به کار بره قطعیه نیست، این مربوط به کار ماست. لعلکوم کفرون شاید شما به رستگاری برسید با این کارا. ففعل الخیر هو و زیاده علی عباده، فعل خیر در این آیه زیاده بر عبادته، که اول عبادت رو گفته، ارکه و وسود و عبودی، اول عبادت رو گفته بعدا فعل خیر رو اضافه کرده. خب پیداست که فعل خیر اضافه بر اصل عبادته، بنابراین اصل عبادت باید باشه تا فعل خیر اثر کنه. و اما امارات الاصل ظاهرا نمیرسیم بخونیم، فرق بین امارات الاصل و اون دو تا دیگه باید بیان بشه ان شاء الله جلسه آینده.